أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا. خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه حدیثی رو در گذشته ها شاید به تکرار عرض کرده بودم، حالا به عنوان نکته اخلاقی همون حدیث رو تکرار میکنم. حدیث عجیبی است. ظاهران فرموشه است صادق علیه السلام فرمودم که الموت، حالا ممکن من عبارتی دقیق نخونم، تصدیق و ما لا یکون، الموت تصدیق و ما لا یکون. من خیلی رو این فکر کردم، الموت تصدیق و ما لا یکون. از لحظه مرگ آدم میره به سوی اینکه میفهمه من قدم اولش در مرگ اتفاق میفته، میفهمه من این تن نیستم، من این تن الان من این تنم. اینو با مرگ آدم میفهمه. مرگ نشان میدهد که من این تن نیستم، این یه قدم، همگان این قدم رو بر میدارن. اگر کسی قبل از این عالم در این راه قدمی زده باشد، خب اینا سهل‌تر اتفاق می‌افتند. اگر قدمی نزده باشد، همیشه به تن رسیده باشد، همیشه به تن رسیده باشد، این خب به مشکل برمی‌خوره. وقتی به قیامت آدم میره، یعنی مرگ دوم، آدم از این دنیا میمیرد و به برزخ میرود، از برزخ میمیرد و به قیامت میرود، در اون مرگ دومم باز یه تصدیق و مالا یکون. اونو یه شبی اینجا یه مقداری عرض کردی. آدم آنجا میفهمد که من نیستم، همه چیز خداست، من هیچی نیست، هیچی نیست. یه فرمایش از پیامبر نقله، فرمود فقر، یه دعای فقر میکنه ایشون. حالا روشنترش، اشهد ان محمدا عبده و اون مرحله اعلای فقر. من عرض میکنم که دوبار از پیامبران بزرگ قرآن نام برده، فرمود عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عبادنا در مورد پیامبر دوبار دارد که سبحان، مثلا سبحان الذی اسرا به عبده. عبد کیه؟ این عبد کیه؟ چرا اسمشو نگفتین؟ میگن که این عبد حتی اسمم نداره، فقط عبد. عبدم یعنی بیچیز، هیچی نداره، هیچی نداره که آن را مال خودش بداند. فقیر تر از ایشون تو عالم هیچ کس نیست، یعنی عبد تر از ایشان هیچ کس نیست. عبد رو قرآن دارد که لا یقدر علی شیء، عبدا مملوکن لا یقدر علی شیء. عبد مملوکه، یک کسی مالک اوست، او هیچ چیز را، هیچ کاری نمیتواند بکنه. لا یقدر علی شیء، حالا تو عبارت راشاد ظاهرا حدیث باشه، العبد و ما فی یده کان لمولاه. عبد و هر چه دارد مال مولای اوست، مال اربابشه. عبد بره کار کنه، کار کرده، زحمت کشیده، مزد گرفته، مال خودش نیست، هیچیش مال خودش نیست. حالا این عبدای معمولی این جهان نیست که حالا مثلا در هر سال یه چیزایی باز داره دیگه، خودش هستش و جانش هستش و مولای او در مورد جانش نمیتواند تصمیم بگیرد. حالا به این کار نداریم، اون عبد رو میخوایم بگیم. اون عبد هیچی نداره، این هدف اعلای آفرینش هست. آدم بشه بنده، هیچ چیز نداشته باشد، هیچ چیز نداشته باشد. یادتون باشه دو سه شب پیش عرض کردیم، امام حسین وقتی در گودال قتلگاه افتاد، عبارت این بود که 3 ساعت دشمن از ایشان غفلت کرد. حالا چه 3 ساعتی؟ 3 ساعت دشمن از ایشان غفلت کرد، ایشان این 3 ساعت را با خدا به سر برد. حالا یعنی چی؟ بعد آنجا عرض کرد خدایا، حالا خدا بهش چی داده بود؟ هر چی به من دادی مجانی دادی، من برای تو هیچ کاری نکردم، من برای تو هیچی نیاوردم. شعر میگه که مثلا تو وقتی میای بیا، اما مثلا اصغر خود را هم بیار. اصغر من ندارم، من اکبر ندارم، من هیچی ندارم. همه اینا که پای رضای تو قربونی کردن مال من نبود. تو به من اگه یه چیزی دادی که حالا چی دادی ما نمیدونیم که چه گذشته بین ایشان به خدای تبارک و تعالی، همش مجانی بود. لفظ مجانی بود. این دستورات دینی که به ما فرمودن میخوان ذره 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 این منو، مال منو، مالکیت منو، صاحب اختیاری منو از من بگیرن. اگه آدم تن بده میرسه به اون جایی که باید، اگه تن نده مثل که من تن نمیدم سخت کمه. خب وقتی عمر رفته میفهمیم که هیچ چیش مال من نبود، همش داده خدا بود، هیچی من نداشتم، هرچی داشتم خدا داده بود، جز خدا هم هیچ کس نبود. والامرو یومئذن لله، اینو خوندی بحثشو، والامرو یومئذن لله، الملک لله الواحد القهار، الملک لله الواحد القهار، مالک یوم الدین. روی یوم الدین هیچ کس مالک نیست، مالک هیچی نیست. من الان مالک دستم هم دیگه، دستم حرکت میدم، اونجا مالک دستم هم نه، مالک هیچیم نیستم. اگه این آدم اینجا برسه به باورش، خوشبخت شده. از اون روزی که به این ما به این فهم که میگیم، به معنای علم راسخه، اگر آدم به علم راسخه این برسه، به سلطنت میرسه، سلطنتش از اینجا شروع میشه. بحث سلطنت عالم آخرت رو عرض کردیم دیشب به مناسبت شهادت حضرت سین العابدین، من فقط یه دو سه به کلمه گفتم، اما حالا یه ذره توضیح بیشتر عرض کنم. ببینید ادوار امامت رو ما تقسیم میکنیم، ممکن است کسان دیگری به مثلا دلایل دیگری تقسیمات دیگری بکنن، حالا بنده یه تقسیمی میکنم، میگم سه امام اول، ببخشید امیرالمؤمنین و البته حضرت صدیق هم جز اینا هست، حالا چون اسم ایشون امام نیست نمیگیم، و امام حسن و امام حسین یه وظیفه‌ای داشتن، یه دوره داشتن، دوره بود، این یه دوره بود. حالا مقابلش عرض کنی، از اون روزی که کسانی بعد از وفات پیامبر بر مسند و قدرت نشستند، اوائل کسب قدرت، اینها کسب قدرت سیاسی کرده بودند، فقط بر مسند میخواستند بنشینند، بر مسند میخواستند بنشینند. در طول زمان هی درجه بالا رفت، به جای رسید که خلیفه میتوانست بگوید که یه دستوراتی پیغمبر داده، من میگم اونا رو بذارین کنار، دستورات من رو عمل کنید، هر که مخالفت کنه با دستور من طبق دستور پیغمبر عمل کنه سنگسار میکنم، سنگسار. یه کسی زمانه خلیفه سوم یه دونه از اون دستورات رو خلاف کرده بود، متعت الحج و متعت النساء، یکیش رو خلاف کرده بود. اینا اینجاها یه وقتایی مثلا رسم هستش که یه نفر لاته توی محله خیلی شر بوده، خیلی بد بوده، میارن مثلا دوتا آفتابه میندازن گردنش، کلای بوقی میذارن سر، یه همچی بلایی سر این آدمی که دستور پیغمبر رو عمل کرده و دستور خلیفه رو عمل نکرده آوردن، پشت رو سواره یه الاغش کردن، نمیدونم چه بلاهای دیگه سرش آوردن، دستور پیغمبر رو عمل کرده. انقدر دستور خلیفه اعتبار یافته است، این انقدر دستور خلیفه اعتبار یافته است که دستور پیغمبر رو به راحتی با صراحت کامل، با وضوح کامل میزنه زیر پا. بعد این هی همینطور خلیفه بالا رفته، مرتبت و مقامش بالا رفته، به جای رسیده است که بر جایگاه خدایی نشسته. اینا رو یه شبای قبلی یه مقداری توضیح دادیم، شما فعلا به صورت خلاصه بپذیرین اونا بر جایگاه خدایی نشستند. دستور داده خلیفه کعبه را بسوزانید. مسلمانی که به همون کعبه نماز میخونده بعد از نمازش کعبه را سوزونده، همون کعبه که نماز میخونه، با منجنیق سنگ باران کرده است خانه خدا را، مسجد الحرام را، خانه کعبه را. خانه کعبه خراب شد، سوخت به فرمان خلیفه. اونهایی که این فرمان را دارن میبرن کار خودشان را ثواب میدانند، ثواب میدانند. آمدن شهر مدینه را قتل عام کردند. توضیح نمیتونم عرض کنم. گفته بود که 3 روز من جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر لشکرم حلال کردم، حلال کردم. این خلیفه بر جایگاه خدایی نشسته است. با امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین این شکست، این بت شده بود یک بت بزرگ، این بت بزرگ شکست. دیگه ما هیچ خلیفه ای نداریم بعد از این نوع کارا کرده باشد. این خلیفه که این مرتبت و مقام رو یافته است اصلا هیچی نمیشه بهش گفت. خلیفه نماز مسافر را 4 رکعت خونده. ما میگیم آقا این درست نیست. فقط امیرالمؤمنین مخالفت کرد. عبدالله بن مسعود هم میگفتش که این خلاف دستور پیغمبره. اما من برای اینکه اختلاف در صفوف مسلمان ها نیافته من هم 4 رکعت نماز میخونم. نمیفهمی؟ فقط امیرالمؤمنین مخالفت کرده، فقط. این مقابله با مرتبت و مقام دروغین خلافت در زمان امیرالمؤمنین باهاش مقابله شده، در زمان امام حسن باهاش مقابله شده، در زمان امام حسین باهاش مقابله شده و شکسته. اینجا دیگه شکسته. تا حالا اگر میگفتی خلیفه نجس میشدی، اگه میگفتی خلیفه نجس میشدی، کافر میشدی. فرمانده لشکر عمر سعد گفت لا ترتابو فی قتال من مرق من الدین. شک نکنید به لشکر عمر سعد، شک نکنید در جنگ کردن با کسانی که از دین خارج شدند. امام حسین و یارانش از دین خارج شدن. یعنی چی؟ خلیفه را قبول ندارن، از دین خارج شدند. یه نفر اومد جلوی لشکر امام حسین با صدای بلند گفتش که حسین کجاست؟ جواب ندادن. 2 مرتبه گفت جواب ندادن. 3 مرتبه گفت. حضرت فرمودن جوابشو بدین، شما جواب بدین. گفتن حسین اینجا، صدا تو میشنوه، چی میگی؟ گفتش من اومدم او را بشارت به جهنم بدهم. حضرت نفرینش کرد، اسبش زمینش زد، کشوندش تو آتشا سوخت. اولا تکفاره شد، بعدم افتاد تو آتشای که دور خیمه ها رو امام آتش خندق کنده بود، آتش درست کرده بود که دشمن از پشت نیاد، افتاد تو آتشا سوخت. بشارت بدهم به جهنم دیگه. بعد از این هیچ کس از این حرفا نزد. خلاص داستانش یه مقداری گفتی. خب خلیفه در مقابل هر نوع اصلاحی یک سده، سد سکندره. عبور از این سد ممکن نیست. هرچی دستور دادن خلفای گذشته هنوز هست. در یک مجلس سه طلاق اگر بدی، قرآن گفته طلاق مرت ها، دوبار طلاق باید بدی، بعد دوره مثلا عده بگذره، بعد مثلا اگر ازدواج کردی بار سوم اگر طلاق دادی براش برای همیشه حرامه و الاخر. خلیفه برخلاف دستور قرآن گفتش که اگه سه تا طلاق در یک مجلس داده بشود مجریه، بخشید اجرا میشه، تمام درسته، مردم عمل کردن طبق دستور ایشون. مخالفت نمیشه باهاش کرد. حالا بعد از این میشه مخالفت کرد. این یه مسئله. حالا اینو توضیح داره، البته مفصل یه ذره نیست، صد تا قصه باید گفت تا بشه. یه کار دیگه از زمان خلافت خلفای اولیه اینا شروع کردند، کوشیدند خاندان پیغمبر که مهمترین شخصیت های جامعه اسلامی هستند، امیرالمؤمنین محترمترین شخصیت است در جامعه اسلامی، حضرت صدیقه که مهمترین شخصیت است در جامعه اسلامی، این فراموش بشود. هزار تا هر صد بود پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین. تو همون سفر حج وقتی که یه عده‌ای اومدن از امیرالمؤمنین شکایت کردن، خیلی عصبانی شد پیغمبر، رو گردون دو بار سه بار این هی میمد این ور میگفت، حضرت رو میگردوندن. بار آخر فرمود علیون ولی یکم بعدی، هست در کتابای درجه اول اهل سنت هست، علیون ولی یکم بعدی، احتیاج به قدیر اصلا نداشت. فقط حالا چون جمعیت مثلا 5 نفر بوده، حضرت فرموده یه روزی باید برای همه بگن و به قدیر خم واگذار شد. کوشیدن هیچ کس هیچی از پیغمبر نقل نکنه، هیچ کس هیچ چیز، ببینید هیچ چیز از پیغمبر نقل نکنه. بعدم ایشون قسم داد هر کی از پیغمبر چیزی نوشته است بیاورد. مردم هر چی مثلا یادش میاد که یه روزی رفته از پیغمبر سوال کرده، این سوال کرده، پیغمبرم این جواب فرموده، این نوشته بود. یه کسی 20 مثلا داشت، فرماشت پیغمبر رو یکی 50 داشت، کم و زیاد قسم داد هر کس چیزی از پیغمبر نوشته بیاورد. بعد آتشی افروختن، همه میراث مکتوب از پیامبر را سوزوندن. عرض بهانه آورده بود، حالا نمیخوام عرض کنم طولانی میشه. هیچ کس هیچی از پیغمبر نقل نکند. مردم رو سپرده بود به زید بن ثابت که جزء حزب خودشون بود و حضرت عایشه که رأس حزب بود. اینا هرچی بگن شما بپذیرید، اگرم خودش مسئله داشت میفرستاد به خانه عایشه از اون سوال میکرد، اونم میدونست که چه بگه و چه نگه. همین. و به جای یه رفیقی داشت، خلیفه دوم راهب نصرانی بود، این اومده بود توی جریاناتی که یه دزدی بزرگی کرده بود و میخواست جون به سالم به در ببره، زمان پیغمبر اومده بود مسلمان شده بود. ایشان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه بود، بر مردم چی میگفت؟ کعب الاحبار رئیس علمای یهود بود، از یمن در زمان خلافت خلیفه دوم به مدینه آمده بود، ظاهراً مسلمان شده بود. ایشون خواهش کرد، التماس کرد که شما در مدینه بمان که تا امیرالمؤمنین به خلافت رسید. هم این فرار کرد همون فرار کرد، رفتن نزد معاویه. عالم بزرگ، دقت کن، عالم بزرگ شهر مدینه کعب الاحبار، یعنی رئیس علما یهود، کعب الاحبار یهودی است. خلیفه اگر سوالی دارد از اون سوال میکنه، مردم اگر سوالی دارن میگه برین از این سوال کنین. پیغمبر فرمود به زودی از اسلام فقط اسمش میماند. دهنای یاران پیغمبر مثل ابوذر، ابوذر رو پیغمبر فرمود بود که زیر این آسمان راستگوتر از این نیست، بسته دهنش و و و و. خاندان پیغمبرم که تو خونه، امیرالمومنین در شهر مدینه نمیماند، جانش در خطر بود، میرفت بیابون نخلستان. ایشون ایجاد میکرد که حالی نخلستان بعدها خیرات داشت مفصل. حضرت مجتبی اگر مضیف خانه داشت، حضرت زین العابدین مثلا 1000 تا غلام خریده بود، آزاد کرده بود، از کجا آورده بودن؟ خمس بهشون داده بودن، از همون خرمه‌های نخلستونا. یک کیسه به دوش امیرالمومنین بود، داشت میرفت، میگو آقا این چیه؟ فرمود 1000 درخت خرماست. هر خرمایی که کاشته بود در اومده بود دیگه. بیان در زمان پیغمبر بنا شد 300 تا درخت خرما به ارباب سلمان بدن، سلمان رو چون غلام بود آزاد کند. رفتن 300 تا خورما، حسه خورما بردن که یه جایی تو بیابون بکارن و این بشه 300 تا درخت خورما. آی فلان هم بود، یه خورما رو اون کاشت، 299 تا خورما، درخت خورما در اومده، یه دونه در نیومده. پیغمبر فرمود یا علی تو برو اینا از خاک در بیار، از اون طرف بکار. در اومد شد 300 تا درخت. تحویل دادن به ارباب، سلمان آزاد شد. حالا اینم میگن در حسرت فرمود من 1000 تا درخت خرما رو کولمه، رفت کاشت، نخلستان های بزرگ داشت، بزرگ داشت. چاهشو خودش کنده بود، آبشو خودش در آورده بود، آب در آورده بود. اون غلام ایشون یه غلامی داشت به نام ابی نیزر، گفت رفت داخل شاهه ما نفس زدنه امیرالمومنین میشنیدیم، کلنگ میزد نفس میزد نفس میزد نفس میزد، اومد بیرون خستگی در کرد، دو مرتبه رفت. این بار یهو آب مثل گردن شطور، اصطلاح اینجوری گفته، مثل گردن شطور زد بالا. من تو درم گفتم که نونشون تو روغن شد، خاندان پیغمبر نونشون به روغن افتاد. فرمود برو یه کاغذ بیار. وقفنامه نوشت، همه این نخلستان وقف فقراست، کار نداریم. امیرالمومنین اینجوری بود، یعنی توی شهر دیده نمیشد، میترسیدن. روی پس کوچه ای داره میره، تاریکه، یه تیر بزنن. یه نفر دیگر رو داشتن مخالف، اما تیر زده بودن. بعد هم گفته بودن که اینو جنا کشتن. حضرت بس این که جنا نکشنش جلو چشم نبود، هیچ کس در مورد این خاندان سخن نمی گفت، هیچ کس، یعنی چون هیچ چیز نمی گفت اجازه نداشت هیچ کس سخنی بگوید، از فرمایشات پیغمبر چیزی نقل نکند، هیچ کس. یواش یواش مردم یادشون میره، 20 سال، 25 سال، 30 سال، این هم طرح داشتن دیگه. نفر اول خلیفه فلان شخص، نفر دوم فلانی، نفر سوم فلانی، نفر چهارم فلانی. این 3 و 4 مردن، نوبت عثمان که پنجمی بود شد سومی. این خراب کرد طرح اونا رو، مردم ریختن کشتنش. امیرالمومنین برخلاف طرح اونا به مسند حکومت رسید. مقدمات کاری رو که میخوان ائمه بعد بکنن امیرالمومنین ریخته. اگه اون 4 سال 5 سالی که امیرالمومنین حاکم بود نبود، یک نفر از ماها که اینجا نشستیم مسلمان نبودیم. 4-5 سال یه بنیانی رو ایشان ساخت که امروز ما مسلمانی. خب گذشت و عرض کردم که یه مانع بزرگ اومده، خلیفه اومده در برابر پیغمبر و خدا، یعنی قرآنو میذارن کنار طبق دستور خلیفه. قرآن دستور داده، ذوی القربا خمس دارن، ایشون دستور داده خلاف قرآن، مردم مسلمون خلاف قرآن عمل میکنه طبق دستور خلیفه. اینقدر مقام و منزلت یافته است. عرض کردیم این با یزید و شهادت امام حسین شکست. حالا یه چیز دیگه هم هست، عرض کردم اون دوران خلفای سگانه کوشیدند که خاندان پیغمبر فراموش بشوند. از عصر معاویه 20 سال دوران حکومتشه، در سراسر عالم اسلام بر منابر امیرالمومنین لعن میشه، جزو واجبات نماز جمعه است، خطبه واجبه در نماز جمعه، جزء خطبه واجب لعن امیرالمومنینه، لعن و سب به خاندان پیغمبره. 20 سال مردم تربیت میشن، 20 سال مردم تربیت میشن، حالا اینها شدن نه خاندان فراموش شده، همه عالم دشمنه. همه عالم دشمنه. وقتی همه عالم دشمنن به خاندان پیغمبر، یه نفر نمیره بره سراغشون، یه نفرم نمیره ازشون سوال مسئله بکنه. در خونه بسته است، نه امام خانه نشینه، اصلا در خونه بسته است، هیچ کسی سلام هم نمی کنه. حضرت زین العابدین علیه السلام 35 سال دوران امامت ایشون یه معجزه بزرگی، حضرت زین العابدین مثل قرآن که ما میگیم معجزه اسلامه، حضرت زین العابدین معجزه بزرگ اسلام است. یه کاری کرد، عرضم تمام شد، یه کاری کرد، این دشمنی ها تبدیل شده به دوستی. دوتا نمونه عرض میکنم. بید هیچ کس از بزرگان شهر مدینه وقتی میخواستن برن به حج نمی رفتن، منتظر بودن حضرت زین العابدین از شهر بیرون بیاد، اینا دنبال سر حضرت می رفتن. همه قراء شهر مدینه، همه علمای شهر مدینه منتظر می مانند حضرت زین العابدین به سوی حج حرکت کند، پشت سرش حرکت می کردن. وقتی می خواست برگرده همه حجاج، دقت کنید، همه حجاج در شهر مکه میماندن تا ایشون از شهر بره بیرون به سوی مدینه حرکت کنه. چقدره؟ معجزه بزرگ است حضرت زین العابدین. مثلا به زبان عامیان ما، همه شهر مدینه او را میپرستن. هرچند این لفظ غلطه، اما برای فهموندن عالم اسلام. یه داستان، یه داستانم ولیعهد، ولیعهد دولت بنی امیه پسر عبدالملک ظاهرا هشام آمده میخواد بره استلام حجر کنه. وقتی میخوان طواف کنن میگن دست بکشین به حجر، حجر رو ببوسین، بعد شروع کنین طواف. هرچی اومد نشد، جمعیت اجازه نداد. حالا صد تا شرط هم همراشه مثلا، اجازه نداد، انقدر شروع بود اجازه نداد. رفت اون ته مسجد نشست، یه صندلی براش گذاشتن تا خلوت بشه. یهو دیدن از در یه آقای آمد، زیبارو خوش قد و قامت، یه لباس سفید تمیز پوشیده، بوی عطر. حالا که شاید اگر چیز واجب باشه که نمیشه عطر بزنن، حالا مثلا میگیم بوی عطر از لباسش به مشام میرسه، هی میاد نزدیک، راه باز میکنن، مردم راه باز میکنن، راه باز میکنن. رفت تا استلام حجر کرد، بوسید، مردم راه باز کردن، بعد شروع کرد طواف. شنیدین اینو داستانشو؟ اونا که دورور هشام بودن گفتن که این آقا کی بود؟ مردم خلیفه زاده رو که جلال جبروت داره اعتنا نکردن اصلا. این آقا کی بود؟ گفت من نمیشناسم. که داستانشو میدون، فرزدق با شعر گفت و گفتش چی و الاخر. تا اینجا شده خاندانی که همه ازش فرار میکنن، کسی جرأت نمیکنه بهشون نزدیک بشه، اصلا نم بدشون میاد، لعن و نفرین میکنن. حالا ایشان آمده یه انقلاب در عالم اسلام ایجاد کرده، یک انقلاب بزرگ. بعد از دوران ایشان، البته از دوران ایشان شروع شده، بعد از دوران ایشان حضرت باقر بر مسند تدریس نشسته از شاگرد تربیت کرده، حضرت صادق شاگرد تربیت کرده، اسلام به دست شاگردان امام باقر و صادق به ما رسیده است. سلام علیک یا ابا عبدالله.